باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این عین در مورد نفس الامر بود، از اون جایی که ماه محرم پیش آمد و فاصله ای افتاد بین جلسات، یه خلاصه ای از مطلب عرض کنیم خدمت عزیزان که بحث نفس الامر اصلا برای چیه و نفس الامر به چه معناست. عرض کردیم علم یا تصور یا تصدیق. در تعریف تصور گفتیم هر چیزی رو که در نظر بگیریم بدون اینکه حکمی در موردش بدیم میشه تصور، مثل خانه، دیوار، حسن، باران، غم، قصه، هر چیزی که در نظر میگیریم ولی حکمی در موردش نمیدیم. در مقابلش تصدیق تصوری است که در مورد آن حکم میدهیم. هوا گرم است، میشه چی؟ تصدیق. ماست سفید است و هاکذا. حالا تصور مرکب داریم، تصور مرکب مثل هوای گرم، این چیه؟ تصوره، چون حکمی ندادیم، گفتیم هوای گرم. دیوار بلند، انواع. حالا در مورد تصور و تصدیق مطالبی که هست کار نداریم. تصدیقات که همون قضایا هستن که ما روزانه با اینا سر و کار داریم، تمام حرف و مطلبمون همین تصدیقات، این قضایاست، یا صادقن یا کاذبه. اون حرفی که طرف قضیهی که میگه یا راست یا دروغه، یا حقیقت داره یا نداره. اینجا گفتیم حقیقت دارد یعنی چی؟ یعنی چی دارد؟ اولش به نظر خیلی ساده آمد، آقا حقیقت داره دیگه، راسته. نفس الامر دارد. بحث نفس الامر از اینجا پیش میاد که نفس الامر دارد. گفتیم نفس الامر دارد، حقیقت دارد، یعنی چی دارد؟ اول گفتیم شاید مثلا منظور اینه که وجود دارد، در خارج وجود داره. ماست سفید است، حقیقت داره. چرا؟ چون در خارج وجود داره. اما بعضی چیزهایی رو دیدیم که حقیقت دارد، نفس الامر دارد، اما در خارج وجود ندارد. مثلا اجتماع نقیضین محال است، این حقیقت داره اما در خارج وجود ندارد. پس حقیقت دارد یعنی چی دارد؟ و اون حقیقت کجاست؟ یعنی ذهن ما، اون قضیهی که در ذهن ما هست، اگر چجوری باشه، منطبق با چی باشه، میگیم حقیقت داره. منطبق با چی باشه؟ گفتیم خیلی از قضایا هست حقیقت دارد، چون یه موقع گفتیم آقا انطباق با خارج، مثلا میگی ماست سفید است، در خارج وجود داره، حقیقت داره. میگی ماست سیاه نیست، اینم حقیقت داره، در خارج وجود نداره. گفتیم اصلا حقیقتش اینه که نباید وجود داشته باشه، یعنی انطباق داشته باشه با خارج. اما بعضی از قضایا هست حقیقت دارد و در خارج وجود ندارد. سلبی هم نیست که بگیم مثل ما سیاه هست، ما سیاه نیست، چون سلبیه دیگه، نیست یعنی نباید باشه خارج. اما بعضی چیزهایی گفتیم مثل کلیات، انسان کلی، قابل صدق بر کثیره این است، خب حقیقت داره اما در خارج اصلا وجود نداره. پس باید منطبق با چی باشه؟ بحث خیلی بحث مهمیه. مطالبی رو خوندیم از علامه هلی در کشف المراد، که میگه من خوندیم تا این عبارات که فرمود با خواجه نصیر طوسی من صحبت میکردم، گفتم معنای نفس الامر چیه، ملاک این تحقق و ثبوت چیه؟ ایشون فرمود عقل فعاله، یعنی اون حقایقی که در عقل فعال ثابتن میگیم این قضیه صادقه است، و اونها که در عقل فعال ثابت نباشند میگیم دارای نفس الامر نیستند. نفس الامر نیستند یعنی در عقل فعال ثبوت ندارند. بعد ایشون میگه من به کلام خواجه نصیر اشکال کردم که آقا خود این قضیه هم باز قابل خدشه است. فکر میکنم خوندیم مطلبشو که میگه بر سخن ایشان ایراد کردم به این که لازمه گفتار و حکما این است که صور کاذبه نیز در عقل فعال منتقش باشند. میگه خب قضایای کاذبه نباید باشه در عقل فعال، در حالی که عقل فعال رو شما چجوری اثبات میکنید؟ حالا چون مقدمه داره دیگه، بحث نسیان، سهو و نسیان یکی از راهاش برای اثبات عقل فعال بود دیگه، که وقتی شما یه چیز رو فراموشت میشود، بالکل از ذهنت پاک میشه، بعد این به یادت میآید، این یه جایی ثبت دیگه که بعد اینو به یاد میاری. میگن در کجاست؟ در عقل فعاله که به تو دوباره عنایت میشه. میگه خب یه سری مطالب شما اینجوری عقل فعال رو اثبات میکنی و میگه اون حقایق در عقل فعاله، خب مطالب غلطی که یادت رفته دوباره یادت میاد، اونا پس در عقل فعال هست اون صور کاذبه؟ متوجه نمیشم چی میگی. خب نه متوجه اشکال نشدید شما. حالا بحث این الان درستی غلطیشو کار نداریم، ایشون از این راه داره پیش میاد که میفرماد نفس الامر اون حقایقی که در عقل فعال ثبت باشه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه هست در مورد نسیان. نسیان یه مدار صدا اینو بلند کن، در مورد نسیان، سهو و نسیان که انسان فراموش میکنه بعد به یاد میاره، میگه وقتی فراموش کرد اینو به یاد آورد، یه جایی ثبت دیگه که به یاد آورده، میگه در عقل فعال ثبت به یاد آورده. میگه خب وقتی شما از این طریق دارید پیش میرید، اون مطلب غلط که من یادم رفته به یادم میاره، اگه عقل فعال به یادم میاره، پس این مطلب غلط در عقل فعال باید چی باشه؟ ثبت باشه. اینجوری که شما میگید، گرفتید نکته چی شد؟ ها، نفس الامر خراب میشه. شما گفتید نفس الامر اون حقایق ثابتی که در عقل فعاله، بعدم تو عقل فعال از راه نسیان و سهو پیش رفتن، میگه خب اونی که به یادت میاره از عقل فعال ثبت شده میاد، خب مطالب اشتباه چی؟ مطالب اشتباهی که یادم رفته به یاد میارم، پس اون اشتباهاتم در عقل فعال ثبته، پس نفس الامر چی میشه؟ ایشون اینو داره اشکال میکنه، میگه بر سخن ایشان ایراد کردم که لازمه گفتار و حکما این است که صور کاذبه نیز در عقل فعال منتقش باشند. چرا؟ زیرا ایشان بر ثبوت عقل فعال آل تمسک به فرق بین نسیان و سهو کردند. حالا سهو و نسیان با هم فرق داره. سهو اونی که یه لحظه از یادت میره، نسیان اونی که کلن فراموش میکنی. زیرا سهو زوال صورت معقوله از جوهر عاقل و ارتسام آن در قوه حافظ آن میباشد. یه لحظه فکر میکنی یادت میاد، این تو قوه عاقل هست، ولی نسیان زوال صور مزبور از هر دو، یعنی از عاقل و قوه حافظ آن میباشد. خب یه از حافظه هم پاک شده، نسیان یعنی که از حافظه هم پاک میشه. میگه خب اونی که به یاد میاره پس از کجا میاد؟ میگه از عقل فعال میاد. میگه خب اون مطالب غلط و اشتباهی که بر اثر نسیان پاک شده از عقل فعال میاد؟ پس اینجوری باشه عقل فعال صور کاذبه هم اونجا ثبته. و این مطلب تنها در صورت محسوسه می آید، اما علت نسیان، نسیانه صور معقوله زوال استعداد است، به این که با زائل شدن سبب و علت مفید علم مثل حدود و مقدماتی که برای کسب علم لازمه در باب تصور و تصدیق استعداد زائل شود و این دو حالتگاه در احکام کاذبه نیز تاری می شود. یه حکم غلطی که یک مرتبه به یادت میاد. جناب خواجه سخنی قانع کننده نیاورد. و این بحث مربوط به مقام نیست، یعنی به این مقام ربطی نداره. الان بحثمون میگه به اینجا ربطی نداره، بلکه سخن و بحث به آن منجر شد که رفتیم تو اینجا. و این بحثی شریف است که در کتابهای حکمی یافت نمی شود. خودش یه بحث مفصلی می طلبه. پس گوییم، اینجا حالا حضرت آقا، پس گوییم بحث در شناخت نفس الامر مبتنی بر اموری است. برای اینکه نفس الامر رو بشناسی یه اموری رو باید باز کنیم. یک، مراد از دو کلمه نفس و امر در نفس الامر چیست؟ نفس چیه؟ امر چیه؟ و غرض ایشان از این اضافه و ترکیب در عبارت و اقوالی که در آن گفته شده کدام است؟ تو باید بحثش انجام میاد الان. دو، مراد از خارج در این سخن ما که این مطابق خارج است و آن مطابق خارج نیست مثل قضایای صادقه و کاذبه چیست؟ آقا وقتی میگیم در خارج هست، خارج یعنی کجا؟ خب مقابل ذهن کجاست آخه؟ این ماده، حالا ماده رو میگیم خارج از ذهن یعنی کجا؟ خارج از کجا؟ نه، خارج از ذهن یعنی کجا رو میگیم خارج از ذهن؟ یعنی عالم عقل هم شامل میشه. خب حالا این با تحقیق کنیم، بحث کنیم، ببینیم مثلا خارج از ذهن یعنی کجا، و تحقیق در مطابقت و عدم آن که آقا با خارج مطابق است یا مطابق نیست. خب بعضی چیزها هست با عالم ماده است خارج، یه موقع بعضی چیزا مربوط به عالم ماده نمیشه، خارج وسیع‌تر از عالم ماده است که حالا باید بحثش بیاد. سه، بیان عقل فعال و چگونگی تحقق حقایق در وی و اشتمال وی بر آنها. حالا بحث خود عقل فعال بیاد وسط که عقل فعال رو اثبات کنیم و بعد چگونه مشتمل بر همه حقایق عقل فعال باید اثبات کنیم. فلسفی دو تا چهار تا باید پیش بریم اینا رو اثبات کنیم. حدیث نمیشه بخونی که اینجا که باید حالا اینا مطالبی که رؤوس مطالبه که باید مطرح بشه. خب پس اولی چی بود؟ نفس الامر. بدان که کلمه نفس به معنای ذات هست. نفس یه چیز یعنی ذات اون چیز. میگم نفس من یعنی چی؟ ذات من. پس نفس به معنی ذات. و الامر به معنای شیء می باشد. پس نفس الامر یعنی ذات شیء. امر اینجا شامل هر قضیه ای میشه. اطلاق نفس بر ذات و امر بر شیء به نظم و نثر در نوشته ها و گفتگوها و کتب ادبی نویسندگان مقامات به زبان عرب فراوان است. شهرت مزبور ما را از آوردن امثله و استشهاد به آن بی‌نیاز کرده است. خب در کتب قدیم بحث لغت وقتی مطرح می شد، وقتی می خواست بگه این لغت به این معناست، باید در اشعار عرب طرف جستجو می کرد، گفت ببین اینجا این کلمه به این معنا به کار رفته. از کجا میگی تو آقا این کلمه به این معناست؟ مثلا شما کتابای حوزوی جامع المقدمات و اینا رو که نگاه کنید، حالا اونایی که قبلا میخوندن الان مثل کتابای جدید، در معانی کلمات استشهاد میکردن به اشعار عرب جاهلی. بعد گاهی وقت ما سوال میکنیم آقا چرا شما اشعار عرب جاهلی رو آوردید تو کتاب، یعنی کتابی که نوشته شده مال قبلا؟ حالا خب از آیات قرآن بیارید. گفتن نه، ما باید قبل از قرآن رو بیاریم که بگین در عرب این کلمه به این معنا استفاده شده. حالا منظورم اینه که گاهی وقت برای لغت، این که ایشون میگه اونقدر فراوانه که اصلا احتیاج نیست، برای لغت حتما استشهاد میکنن به اشعار یا کلمات عربی که ببین یه عربی داریم بعد از اسلام، اینا به خاطر نفوذ در کشورهای دیگه عربی دستخوش تحولات شد، لغاتی به عربی رفت، تلفظاتشون عوض شد، به همین دلیل عده‌ای افتادن دنبال نوشتن کتاب لغت، لغت عرب، و اینا برای این کار می‌رفتن تو عربای بادیه نشین که با تمدن ارتباط نداشته باشن، که ببینن اونا مثلا به این کلمه چی اطلاق، این کلمه رو چه معنایی ازش استفاده می‌کنن. مثلا عشق، عشق یک کلمه عربیه. خب عشق شما نگاه کنید میگن یعنی محبت، دوست داشتن. اما آیا عرب عربا، اون عرب اصیل، عشق رو به معنی محبت میدونه؟ که در مقدمه حالا فکر میکنم شیخ بها نقل میکنه از قول یکی از اربابان لغت که میگه رفتم در میان عرب بادیه نشین پرسیدم که شما عشق را چه میدانید؟ شما به عشق چی میگید عشق؟ گفت ما به آغوش گرفتن و بوسیدن و به اینا میگیم عشق. پس به معنای دوست داشتن و محبت که ما میگیم نیست، یعنی اصلش. این کلمه بعدن عوض شده. خب خیلی کلمات ممکنه عوض شده باشه تو طول تاریخ که شده، معناش تغییر کرده. پس برای فهم قرآن باید ببینیم مثلا این کلمه اون موقع چجوری به کار میرفته ها. اما این نکته رو هدیه بدم خدمت عزیزان، حالا که بحث به اینجا رسید، آقا ممکنه در طول تاریخ کلامی معناش عوض بشه. خداوند سبحان برای این امر خودش چاره‌ای گذاشته یا ما حتما باید بریم کتاب‌ها رو جستجو کنیم برای فهم قرآن، باید بریم کتاب‌های عربی رو بگردیم قرآن رو بفهمیم. قرآن آمده که ما همه چیز رو بفهمیم، بعد برای فهم قرآن باید بریم کتاب‌های دیگران رو بخونیم. نه، این یکی از اشکالاتی که خیلی ها گرفتارشن، خیلی از مفسران و علمای بزرگ گرفتارشن. قرآن سید الکریم است، کریم بودنش یکیش اینه که معنای خود کلمات قرآن در خودش آمده، معنای کلمات قرآن در خودش آمده. لذا یک کلمه رو در قرآن جستجو کنی میبینی که خداوند این کلمه رو کجا به کار برده. اگر در طول تاریخ همون کلمه عوض بشه، وقتی دقت کنی میبینی خود خداوند اون کلمه رو جوری به کار برده که تو معناش رو از دست ندی. حالا این یه بحث جداگانه‌ای میخواد مفصل. خب علاوه این که معجم‌های لغوی به تنهایی بر این مدعا دلیل است و نیازی به نقل نیست، پس نفس الامر به معنای ذات شیء و حقیقت آن است. پس شیئی که دارای نفسیت ذاتی و در حد ذات خود واقعیت دارد، در حد ذات خود بدون فرض فارض و اعتبار معتبر موجودیت دارد. شیئی که دارای نفسیت ذاتی، نفسیت ذاتی یعنی چی؟ یعنی به خودیت خود وجود داره، نفس ذاتش نفسیت داره. آقا به خودی خود وجود داره؟ مگه میشه چیزی به خودی خود وجود نداشته باشه؟ بله. مثل چی؟ مثل امور اعتباری. امور اعتباری اموریه که بسته به اعتبار معتبره. یعنی تا وقتی که ما اعتبار میکنیم آن وجود دارد. اگر کسی نباشه آن را اعتبار کنه، او وجود فی نفسه وجود نداره. امور اعتباری مثل چی؟ مثلا میگم مثل خطوط، نوشته ها، کلماتی که می نویسی. این رو ما گفتیم بیاریم خط و پایین میشه چی؟ آ. در افق امتداد بدی یه نقطه بذاری زیرش میشه ب. کی گفته این ب؟ آیا این در ذات خودش ب باست یعنی؟ یا ما گفتیم این با باشه این صورت؟ ها؟ بگید ببینم. ما اعتبار کردیم. پس اگر زمانی بیاد که کسی دیگه بلد نباشه این نوشتن رو، میبینیم این از بین میره. چون فی نفسهی اینجوری نیست که. فی نفسهی خط افقی نقطه زیرش با نیست. ما گفتیم این بشه با. آقا این در، اسمش دره. این ذاتن حقیقتن اسمش دره، درب. یا ما اعتبار کردیم، ما گفتیم این اسمش درب باشه. یعنی اگه ما هم نگیم این اسمش درب هست؟ بگید؟ نه، ما گفتیم درب. عربا میگن چی؟ باب. ترکا میگن چی؟ قاب. قاپو. آلی قاپو یعنی تره بزرگ. خب اینا چیزهایی که ما اعتبار، مثلا قوانین راهنمایی و رانندگی، ماشین ها باید از سمت راست بروند. اینو کی گفته ماشین ها از سمت راست؟ این فی نفسهی حقیقت داره؟ نه، ما اعتبار کردیم. اگه ما اعتبار نکنیم چنین حقیقتی نیست. این آقا رئیس جمهور باشد، این اعتباریه یا حقیقی؟ اعتباری، ما گفتیم این آقا، رأی دادیم این آقا رئیس جمهور بشه. شاید یک کشوری باشه از رئیس جمهور نداشته باشن، همه با هم به خوبی زندگی کنن، هیچ رئیس جمهوری نباشه بخواد مشکل درست کنه، میشه دیگه، پیش میاد. ما اعتبار کردیم اینا، این مقامات همه چی اعتبار انسانه. پس بعضی حقایق هستن فی نفسهی تحقق و ثبوت دارن، بعضی ها هستن اعتباری هن. ببینید فرمودن چی؟ پس نفس الام به معنای ذات شی و حقیقت آن است. پس شیئی که دارای نفسیت ذاتی و در حد ذات خود واقعیت دارد و در حد ذات خود بدون فرض فارض و اعتبار معتبر موجودیت دارد، بدون اینکه از معتبر بخواد اعتبار کنه وجود داره. میگه ما نفس الامر اونو میگیم، نفس الامر، نه امور اعتباری رو. مثلا محقق طوسی در شرح فصل سوم نمط دوم اشارات در بیان محدد الجهات بر مذهب متأخران مشیا میگوید. محدد الجهات چیه؟ این الان ربطی به بحث نداره، از همون بحثای حاشیه‌ایه. محدد الجهات یکی از بحثای فلسفیه که مردوده. محدد الجهات اگرچه استدلال‌هایی در موردش آوردن، استدلال‌هایی براش آوردن، ولی خود حضرت آقا صاحب کتاب در کتاب 1001 نکته تمام این استدلالاتو رد کرده. محدد الجهات میگه آقا جهات این عالم، عالم ماده محدوده. آقا این ستاره ها که میره تا کجا میره؟ تا یه جایی میرسه وامیسته، یا اینکه همینجور ادامه داره؟ این جهات، اینا استدلالاتی میارن که میگن یه محدوده ای داره این جهان، جهات این عالم محدوده ای داره. استدلالاتشون هم باطله. چند تا استدلال آمده، تمامش هم به خاطر اینه که اینا معنای لایتناهی رو نفهمیدن. حالا یکی از استدلالاتشون رو بگم. مثلا میگن آقا ما دو تا خطی که همدیگر رو قطع میکنه، یه زاویه‌ای تشکیل میده دیگه، مثل یکی از زوایای مثلث رو شما در نظر بگیرید. خب این دو تا خط رو ما تا بی نهایت امتداد میدیم، تا بی نهایت این دو تا خط رو امتداد میدیم، بعد دو سر این خطی که تا بی نهایت کشیده شده رو به هم وصل میکنیم. در این صورت این خطی که بین دو تا ضلع این زاویه قرار گرفته بی نهایت هست، چون در بین دو تا خط بی نهایت قرار گرفته، بی نهایت امتداد داده ایم، پس بی نهایت محصور بین دو تا خط شد، محصور بین دو تا خط قرار گرفت. چیزی هم که محصور بین دو خط باشه دیگه بی نهایت نیست. پس اصلا بی نهایت نیست. حالا خیلی مختصر عرض کردم این مطلب رو. اشتباه اینا کجاست؟ پایینش میتونی بس کنی به هم؟ پایین زاویه رو، این که رفته، این پایینش که میتونی وصل کنی به هم ها، بالاترش میتونی وصل کنی، همینجوری بالاتر 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 تا برو تا بی‌نهایت ها، همون دیگه حد میخوره. من همینی میخوام بگه دیگه، یه حد میخوره، من میخوام بگه حد میخوره. وقتی حد خورد محصور بین دوتا حاصر شده، محصور بین حاصرین شده، بس بی نهایت اینجا محصور بین حاصرین شده، اصلا بی نهایت پس نیست، بس حتما جهت محدوده، جهت حتما محدوده. اشکال حرف اینه که آقا شما میگی تا بی نهایت ادامه میدیم، بی نهایت تا نداره که، تا مال حده که تا فلان جا. اینا اشکالشون اینه که فرض بی نهایت رو اشتباه فرض کردن. شیخ سهروردی داره، ابن سینا داره، چندین نوع استدلال آوردن برای این قضیه، تمامش باطله به خاطر فرض اشتباه بی نهایته، که میگن تا بی نهایت فرض میکنیم. آقا بی نهایت تا نداره، چون اگه تا داشت دیگه بی نهایت نبود. مبدأ هر جا میگه مثلا مرکز عالم زمینه، مرکز عالم رو زمین میدونن، میگن از اینجا امتداد میدیم. تا بی نهایت، تا نداره بی نهایت که بگی تا بی نهایت ادامه میدم، بعد بگی محصور بین حاصرین شد، پس بی نهایت نیست، پس این جهات این عالم محدوده. محدد الجهات یعنی حد زننده جهات، که این جهاتی که بالا پایین چپ راست یه محدوده ای داره، اینو میخواد اثبات کنه که آقا جان در هزار یک نکته استدلالاتشون رو 5-6 تا استدلال آورده، تمام رو هم ابطال کرده، که اینا همه استدلالاش باطله. خب حالا بحث چیه؟ اصلا ایشون الان بحث محدد الجهات نداریم که، بحث چیز دیگه است. اینو گفتیم فقط اصطلاح آمد وسط. در بیان محدد الجهات بر مذهب متأخران مشا میگوید امر فی نفسهی آن است که محدد اول جز محیط مطلق نیست. اینجا صحبت امر فی نفسه، نفس الامر رو میخواد بگه، میگه نفس الامر در مورد محدد الجهات اینه. نفس الامر اینه یعنی چی؟ یعنی حقیقت اینه، یعنی حکم محدد و مسئله نفسی واقعی وی آن است که وی جز محیط مطلق نمی باشد. پس نفس الامر به معنای امر فی نفسهی است، امر در نفس خودش، اون حقیقت در نفس خودش، در واقعیت، همون گفتیم به معنای واقعیت. بنابراین هر دو به یک معناست، چه امر فی نفسه چه بگی نفس الامر. خب لذا گوییم این واقعیت ها در نظام کونی احسن و اتم همان صور علمیه ای هستند که ما از آنها جستجو و درباره آنها بحث می کنیم. می فرماد ما دنبال واقعیت ها می گردیم. اینجا یه مبحثی رو مطرح میکنن آقا جان خیلی به درد بخوره، خوب باید مطلب رو بگیری، مطلب یه مقدار بیشتر عملیه تا علمی، علمیه ها، یعنی کاربردیه. میگم میفرماد این واقعیت ها در نظام کونی احسن و اتم، این علوم، همان صور علمیه‌ای هستند که ما از آنها جستجو و درباره آنها بحث می‌کنیم و بر آنها برهان اقامه می‌نماییم. وقتی این صور علمیه برای ما حاصل شوند، ما عالم به آنها می گردیم. آقا ببین، علم دو جوره. آقا امیر مؤمنان می فرماد العلم و علمان، علم العبدان و علم العدیان. علم دو گونه است، علم عبدان و علم عدیان. علم عبدان یعنی چی؟ بلند بگید. بعضی فکر میکنن یعنی علم پزشکی. نه، علم عبدان هر علمی که مربوط به بدن شما میشه. هواپیما سازی علم چیه؟ علم عبدانه. بدن تو رو این ور و ور میبره. کل نه، علومی که مربوط به بدن شما، زیست شناسی باشه، نمیدونم جغرافی باشه، هواپیما سازی باشه، پزشکی باشه، هر علمی که مربوط به بدن شماست. یه علمی داریم که اصطلاح امروزی میگیم علوم انسانی. این علوم انسانی دیگه مربوط به بدن نیست. آقا خدا چیه؟ این مربوط به بدن ما نمیشه. خدا هست، قیامت هست. اصلا این بحثایی که الان شما میخونید به چه درد میخوره؟ این جزء چیه؟ علوم انسانی دیگه. اون هواپیما سازی و شیمی و فیزیک و اینا رو میتونی بری پول در بیاری ازش، یعنی به یه دردی میخوره. ولی اینا به چه درد میخوره؟ اینا رو ببری سر بازار یک کیلو سبزی بهت میدن؟ نه. پس چرا شما دنبالش میری؟ این نکته اینو میخواد بگه. آقا پس این همه الان ما نشستیم صحبت واقعیت چیه، نفس الامر چیه، اینا به چه دردی میخوره؟ اینا به چه درد میخوره؟ اینا و از قبیل اینا، فلسفه به چه درد میخوره؟ عرفان به چه درد میخوره؟ منطق، عرفان، حدیث، تفسیر، اینا به چه درد میخورن؟ میفرماد اینها حقایقی در این عالمن که ما با برهان دلیل به دنبال این حقایق میگردیم که اینا در نفس ما پیاده بشن. حالا اینجا عرض کنیم مطلب رو که دوباره میگیم رو متن. حالا این حقایق تو نفس شما پیاده بشه چی میشه؟ کی میدونه چی میشه؟ بزرگ میشید؟ حکیم میشید؟ خود جواب این سوال جز علوم تجربیه یا انسانیه؟ انسانیه. که من این علومو کسب کنم چی میشود؟ اینو چی جواب میده به ما؟ علوم انسانی به ما جواب میده که چی میشه. و اصلا تمام اون علوم تجربی عاقبتش علوم انسانی باید مشخص کنه که شما در کسب علوم تجربی هم چگونه باید بری، صادق باشی یا نه. با اینا مربوط به علوم انسانیه دیگه. توی انسان تا کجا هستی؟ فقط تو دنیا هستی؟ یعنی دنیا تموم شد شما مثل یه تلویزیون که خاموش کنن خاموش میشی؟ یا اینکه نه، شما ادامه داری بعد از مرگ. این خیلی فرق میکنه با هم، این دوتا اندیشه. این دوتا اندیشه در زندگی مادی ما خیلی با هم فرق داره. یعنی کسی که فقط زندگی دنیا رو امتداد انسان میدونه، میگه پس من تو زندگی دنیام لذت ببرم هر جوری که تونستم، چون وقتی آخرت نبود هر کاری کردم کردم، فقط باید لذت ببرم. اما اون کسی که میگه نه عالم آخرتی هم هست، میگه لذت به چه قیمت؟ پس عمل کرده این دو نفر خیلی با هم فرق میکنه. عمل کرده این دو نفر با هم خیلی متفاوت میشه. یعنی علوم انسانی رو عمل کرده ما خیلی تأثیر داره. حالا این علومی که کسب میکنیم، حقایقی از این عالمند که اینا تو جان ما بگید چی میشن؟ پیاده میشن. تا کجا میشه اون وقت؟ تا کجا پیش میره؟ حالا جا که نداره بگیم تا کجا پیش میره، ولی چی میشه وقتی کسب میکنی، کسب میکنی حقایق عالم رو میریزی تو جان خودت، بعد تو هم میشی چی؟ عالم، جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. تو هم میشی عالم، تو هم میشی یک عالم. هر آن که از زدانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. یک جهان علم نهان است اینجا، یک جهان میشه برای خودش. در حالی که اون کسی که علم نداره مثل یه خشته. تو روایت داریم بعضی آدم ها رو که خاک میکنن انگار یه خشت رو میذارن تو خاک، هیچی نداره، یعنی تو باطنش هیچی نداره، نه یه ذره علم، نه معرفت، و به تبع اون نه محبت، نه ارادت، هیچ، پوکه پوکه. خب فرمود این واقعیت ها در نظام کونی احسن و اتم همان صور علمیه‌ای هستند که ما از آنها جستجو و درباره آنها بحث می‌کنیم و بر آنها برهان اقامه می‌نماییم. وقتی این صور علمیه برای ما حاصل شود، ما عالم به آنها می‌گردیم، عالم می‌شیم برای به آنها. در این صورت نتایجی درست بر آن بار می شود. وقتی عالم شدیم، عالم با جاهل، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اونایی که می دونن با اونایی که نمی دونن برابرن؟ خیر. پس نتایجی بر علم بار می شه، نتایجی درست بر آن بار می شود، به خلاف کسانی که علومشون کاذب است. اون صور کاذبه ای که مثلا میگه خدا نیست، آخرت نیست، اینا اون قضایای کاذبه است دیگه، اونا هم یه نتایجی براشون بار میشه. نتیجهش اینه که میگه بمب اتمو بنداز، یه کشور رو نابود کن. و از آنها در شؤون امور دنیوی و اخروی استفاده میکنیم. آقا همین اعتقادات ماست که دنیا و آخرت ما رو می سازه. یه بنده خدایی برای اینکه راه بعضی از کسایی که می آمدن کلاس بزنه، گفت تو چرا میرید فلان کلاس فلانی شرکت می کنید، معرفت نفس می خونید، اول برو نمازتو درست کن. گفتم نه عزیزم، من اشتباه میکنه این آقا، تو از اول بفهم خدا چیه، پیغمبر چیه، قیامت چیه، خودت کی هستی، اون موقع است که نمازتو درست میکنی. پیامبر خدا 13 سالی که در مکه بود، آیا سوره هایی که نازل میشه تمام در مورد توحید، قیامت، اعتقادات، احکام نیست توش اصلا. احکام مال وقتی که میاد مدینه، یعنی سوره هایی که مکیه تمام اعتقادیه. اول باید اعتقاد درست بشه، اول باید بت پرستی نکنی، اول اصلا باید بفهمی خدا کیه، خدا چیه، اول باید بفهمی امام زمان کیه که بعد بگی آقا بیا، اول باید بفهمی امام حسین چیه بعد بگی حسین حسین، اول اعتقادت باید درست بشه بعد عمل کنی. خب فرمود و از آنها در شؤون امور دنیوی و اخروی استفاده می کنیم. آنها با فرض فارض و تصور تصور کننده و اعتبار معتبر دگرگون نمی گردند. این حقایق صور علمی مثل امور اعتباری نیست که بخواد عوض بشه، کسی بیاد نظر اینجوری بده حقیقت رو عوض کنه. حقایق که قابل عوض شدن نیستن. آقا دو دو تا چهار تا میگه قابل تغییره؟ نه، دو دو تا چهار تا قابل تغییر حقیقت ثابته. حقایق ثابت قابل تغییر نیستن. خب این خیلی حرفیه که آقا مثل در مقابل اون کسایی که میگن حقایق نسبیان، حقایق نسبیان، حقایق رو نسبی میدونن. اونم دو تا مثال میاد تو مسائل محسوس میزنه. میگه آقا یه آب ملایم جلوی شماست، این آب سرد یا گرمه؟ ملایمه. میگه شما دست بذار تو آب سرد، اصلا یخ میکنه. وقتی میذاری تو این آب، این آبو چی احساس میکنی؟ گرم احساس میکنی. حالا دست بذار توی آب جوش، آب داغ، وقتی این میذاری توی این آب ملایم، اینو چی احساس میکنی؟ خنک احساس میکنی. حالا این آب خنکه یا گرمه؟ بگید. ملایمه. شما یه وقت گرم احساسش کردی، یه بار سرد احساسش کردی، کدومشه؟ کدومشه؟ پیغام عصبی رو کار ندارم، کد سرد یا گرمه؟ نسبیه، نسبیه، نسبی یعنی این به نسبت به این آب خنکه، به نسبت به اون آب گرمه. بعد اینو تعمیم میده. همه ی حقایق خب همین جوره، همه ی حقایق نسبی هن. خوبی بدی هم نسبیه، دین ها هم حقیقت دارن ندارن نسبی هن. پرولالیسم چی میگه؟ میگه همه ی ادیان به نسبت یه چیزهای خوبی توشون هست، یه چیزهای بدی هم دارن، نسبی. حالا یه نسبتش بیشتره، اون نسبتش کمتره. بعد میرسه از کل عالم اینجوریه. یعنی بحثی که آقا جان اینجا میفهمه به فرض فارض و اعتبار معتبر نیست، اینا حقایق ثابتن در عالم که باید به اون حقایق برسی. مثلا اینکه چهار زوج است و انسان ممکن میباشد، یعنی ممکن الوجود، و جسم متناهی و دارای شکل می باشد. هر جسمی متناهی و دارای شکل. احکامی واقعی نفسی اند. اینا چهار زوجه، انسان ممکنه، جسم دارای شکله، اینها احکامی واقعی نفسی اند و نه احکامی فرضی اعتباری، و بر این احکام نفسی نتیجه های علمی، علمی حقیقی بار می شود. این حقایق که ثابتن، روی اینا چیزهای بار می شه. آقا وقتی شما فهمیدی که خدا همه جا هست، اینو بهش برسی، وقتی رسیدی نتایج روی این بار می شه. اون نتایج همون حقایق الایمانن. حقایق الایمان که تو روایات آمده، اگه ایمان حقیقی داشته باشه، این میوهش باید باشه، این میوه رو باید داشته باشه. و برخلاف قول به این که مثلا چهار فرد است، خب این غلط دیگه ها، زیرا این حکم هیچ نفسیتی ندارد، نفس الامر نداره. چهار فرد نفسیتی صحبت، حالا بحث ها، نفس الامر کجاست؟ هنوز پیدا نکردیم اینو. چنان که دیگر قضایای کاذبه چنینن که نفسیت ندار، ذات ندارن، پوکن. پس نفس الامر عبارت از موجودی اصیل و قویم می باشد که بطلان بدان راه پیدا نمی کند. باطل در حریمش نیست. خیلی جالبه. لا یعتیه الباطل، آیه قرآن هست، میگه قرآن حقیقتیه که لا یعتیه الباطل، باطل بهش راه پیدا نمیکنه. شما میگه حقیقت، این حقایق اینجوری هست که باید به اون حقایق برسی. بلکه نفس الامر متنی از متون اعیان و اساسی از اساسهای ضرورت و برهان میباشد، که ضرورت اقتضا، علوم ضروری داشتیم و نظری، اساسهای ضرورت و برهان میباشد. یعنی مسئله نفس الامر خیلی مهمه که متن ضرورت ها و نفس برهان هاست. یعنی وی حدی از حدود و اصلی از اصول ثابت ازلی و ابدی آن دو می باشد. آن دو یعنی حالا ضرورت و برهان، یا بگیم ذهن و خارج، که حالا اینجا شارع آن دو رو گفته ذهن و خارج. میتونه ضرورت و برهان هم باشه. میگه نفس الامر حدی از حدود و اصلی از اصول ثابت ازلی، اصولی که ثابتن، حقایقی در این عالم هست که ثابتاتن، قوانین ثابت این عالم که لایتغیره. یادتونه در حالا کلاس دیگه بود در فصل فاطمیه یه بحثی داشتیم در مورد اینکه فلاسفه علوم رو سه قسم میدونن. چی بود؟ بلند بگید بشمارید کسی بلده. طبیعیات، ریاضیات، الهیات. گفتیم طبیعیات چیه؟ خصوصیتش اینه کون و فساد درش هست. هر لحظه در عالم طبیعت یه چیزی از بین میره، چیز دیگه میاد. اصلا چیز دیگه میخواد بیاد باید چیز قبلی بره. گفتیم شکوفه میخواد بشه میوه، باید صورت شکوفه از بین بره تا بشه میوه. جنین میخواد بشه بچه، باید صورت جنین از بین بره بشه بچه. هر چیزی میخواد بیاد صورت قبلی باید فاسد بشه تا صورت بعدی متکون بشه. این خصوصیت عالم کون و فساد، عالم طبیعیات. قسم بعدی گفتیم ریاضیات. ریاضیات که حاکم بر طبیعیاته ثابتن. دو دو تا چارتا یک میلیون سال قبل دو دو تا چارتا بود، یه میلیون سال دیگه هم دو دو تا چارتاست. خطی که خط دیگر را به صورت عمود قطع می کند، دو تا زاویه به وجود میاد. دو تا زاویه چند درجه؟ 90 درجه. این یک ثابته. 100 سال پیش، 1000 سال پیش، میلیون سال پیش اینجوری بوده تا میلیون سال بعد. هیچ تغییری درش رخ نمیده. و تمام اون چه در عالم طبیعت بر اساس چیه؟ ریاضیه. که آیه قرآن چی میفرماد؟ و ما ننزله الا بقدر معلوم، انا کل شیء خلقناه بقدر. ما هر چیز رو با قدر آفریدیم. قدر یعنی اندازه، یعنی هندسه. هر چیزی هندسه ای داره. سبحان الله. از گوشتون و کلتون و چشم، دایره ها رو نگاه کنید شما، دوایری که بیشتر به صورت بیزیه، چقدر دایره و بیزی توش سر و کله و وجود شما هست. سبحان الله. اونم با یه قوس های مشخص که بعضیاشو الان کشف کردن، چه قوس هایی در طبیعت، چه اندازه، رو چه میزانی اینها هست. اعداد فیبوناچی که هر عددی رو یک به اضافه یک میشه چند؟ بگید نترسید. دو، دو به اضافه یک سه، سه به اضافه دو چند؟ پنج. پنج به اضافه سه، قبلیش با جمع کنی با قبلیش، سه و پنج میشه چند؟ هشت. هشت و پنج سیزده، سیزده و هشت همین بیست و یک. همینجوری برید بالا. این عدد فیبوناچیه که یه سری از اصول طبیعت بر اساس این، مثلا برگی که گلها، تعداد گلبرگ هاشون رو این اصول میره بالا. همینجوری نیست. خب و خیلی از هندسه‌ای که تو این عالم به کار رفته، کل شیئن خلقناه به قدر، با اندازه آفریده، با ریاضیات. ریاضیات حاکم بر طبیعیاته. بعد بالاتر از ریاضیات شد چی؟ الهیات. الهیات دیگه ریاضیات درش نیست. جبرئیل چند متره؟ ها؟ عرض چند کیلومتره؟ اینا اصلا ریاضیه، تو الهیات راه نداره. تو الهیات راه نداره. خب بحثمون چی بود؟ رسیدیم اینجا اصول ثابت ازلی و ابدی، به اون قوانینی که، حقایقی که در این عالم هست. سری حقایقی تو این عالمه، ما بعضی از قوانینشو کشف کردیم. سنگ در کنار آتش محترق نمی شود، چوب در کنار آتش محترق میشه. اینا قوانینه. خیلی قوانینی تو این عالم هست. شریعت و دین چی اصلا؟ دین جوری وضو بگیری، اینجوری نماز بخونی. قوانینی تو این عالم هست که تجربی نمیشه به دست آورد، که اونا رو در اون ور عالم شما میبینی، در ورای عالم طبیعت نتایجش رو میبینی. خب خواه آن وجود در خارج باشد و خواه در ذهن، اقوال دیگر در نفس الامر را نیز به زودی خواهی دانست و بحث و تحقیق از خارج نیز خواهد آمد. همین معنای زلال شده را متعلق سبزواری در حکمت منظومه بیان کرد. به حد ذات شی نفس الامر حد. نفس الامر به حد ذات شی تعریف شده است. حد نفس الامر چیه؟ یعنی تعریفش چیه؟ میگه همون حد ذات شیعه، حقیقت، تعریف اون حقیقت شیع. آنگاه این شعر را چنین تفسیر کرد: برای نفس الامر حد آورده شده و تعریف گردیده به حد ذات شیع، و مراد از حد ذات در اینجا مقابل فرض فارض است و شامل مرتبه ماهیت وجود ذهنی و خارجی می شود. پس این که انسان در مرتبه حیوان است و در خارج موجود می باشد، مثلا، و یا کلی در ذهن موجود است، از امور نفس الامری اند که نفس الامر دارند، حقیقت دارند. و وقتی گفته شود چهار در نفس الامر چنین معنایی دارد، معنایش این است که چهار در حد ذات خود چنین است. وقتی میگیم در نفس الامر یعنی در ذات خودش این گونه است. بنابراین لفظ امر در اینجا از باب جایگزین کردن اسم ظاهر در جایگاه ضمیر است، که امر رو آورده به جای، یعنی نفسهو، به جای نفسهو، نفس او گفت نفس الامر. چیه؟ پس اینکه انسان در مرتبه حیوان است و در خارج موجود می باشد و یا کلی در ذهن موجود است از امور نفس الامری اند. آره؟ تا اینجا درسته؟ خب بعدش؟ خب؟ خب این یه بار دیگه شما بخونید. از امور نفس الامریه، از امور نفس الامری چی؟ به مجرد فرض فارز نیست که انسان الجماد. جامد یا جماد؟ که انسانو جمادون. مثل انسان جماده است. خب پس مراد از امر، پس مراد از امر نفس شیء است. خب تموم شد بعد. خب حالا تا اینجا باشه ان شاء الله تا جلسه آینده. صلوات نایت بفرمایید. خب عزیزان دقت بفرمایید، دو تا مسئله. یکی این که از جلسه دی از همین امشب ساعت‌ها عوض میشه، لذا عزیزان جلسه دیگه، جلسات دیگه ساعت 8:30 جدید، اون ساعت جدید که میاد ساعت 8:30 جلساتمون شروع میشه ان شاء الله. بعد در مورد کلاس ها هم ما چون تو هفته 4 تا جلسه داریم، الان دو جلسه عیون، یه جلسه فست فاطمیه، یه جلسه خود هیئت، تازه بعضی وقتا دعای ندبه هم که میشه دیگه، یه مقدار زیاد شده جلسات، بعضی از عزیزان شاید خسته بشن، لذا عیون رو هم هفته یک جلسه قرار میدیم. شنبه ها عیون، دو شنبه ها فست فاطمیه، شبای جمعه هم که اصول کافی 3 جلسه. فقط احیانا اگر شنبه ها به دلیلی مثل موقع سرماخوردگی چیزی برای ما پیش میاد، اگر احیانا شنبه ها تعطیل، شنبه ای تعطیل شد، یادتون باشه چهارشنبهش سعی میکنیم جلسه رو جبران کنیم. پس حواستون باشه اگر شنبه ای جلسه عیون برگزار نشد، چهارشنبهش برگزار میشه. پس دیگه انشاءالله در هفته 3 جلسه کلاس داریم، شنبه، دوشنبه و شب جمعه. این صلوات اینا بفرمایید.